ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بررسی مسائل معیشتی مردم در ستاد هماهنگی و اطلاع رسانی اقتصادی کشور، تأکید بر حل مشکلات کاغذ، خرید گندم از کشاورزان و کاهش نوسانات قیمت خودرو.
افزایش دو برابری ظرفیت مسافر فرودگاه امام خمینی با افتتاح یک ترمینال پیشرفته. بزرگترین شهرک صنعتی دارویی منطقه با عنوان برکت نیز امروز در استان البرز رونمایی می شود.
و موج انتقادها از مصر در پی درگذشت محمد مرسی، رئیس جمهور سابق این کشور، در حین جلسه دادگاه. ارتش مصر آماده باش اعلام کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی و سلالی پاک و مهربان ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح خیر عرض میکنم. خانم سارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را با آگاهی میرسانیم.
در جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، موضوع واردات و تولید کاغذ، خرید گندم از کشاورزان و قیمت خودرو بررسی شد. رحمانی فضلی، رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، در این نشست که با حضور همه دستگاه‌های متولی و عضو تشکیل شد، گفت مقرر شده است تولید قطعات و فروش خودرو با تکیه بر توان داخلی سرعت گیرد و تاکید اعضای جلسه به وزارت صمت این بود که نوسانات قیمت خودرو باید کنترل شود.
یکی از مسائل بحثم کاغذ بود. به هر حال نگرانی‌هایی که دوستان داشتن، مأموریتی که داده شده بود رو موضوع کاغذ، به تصمیمات خوبی رسیدن. قرار شد که ما جلسه‌ای هم در این خصوص در یکی از کارگروه‌ها داشته باشیم و نهایتاً وضعیت هم واردات کاغذ، هم مواد اولیه، فعال کردن واحدهای تولیدی در داخل، در حوزه گندم با توجه به برداشتی که الان صورت میگیرد، گزارشی رو وزارت جهاد کشاورزی دادن. خرید روالش مناسب هست. ما نسبت به سال قبل خریدمون افزایش داشته. در خصوص پرداخت بهای گندم، تا کنون جهاد کشاورزی تونسته طبق زمانبندی پرداخت رو انجام بشه. تأکید بود جلسه بر این بود که ما میبایست همین روند سرعت در پرداخت رو انجام بدیم، با توجه به اینکه کشاورزان نیازمنده، حتما این منابعی هست که برای کشت سال بعد باید انجام بدن. و خودرو با توجه به نوسان قیمتایی که بود، تأکید جلسه بر دوستان وزارت صمت این بود که نوسانات قیمت خودرو میبایست به گونه‌ای کنترل شود که تحت تأثیر بازارسازی ها، واسطه ها و دلالان نباشه.
15 اجلاس همکاری های مشترک اقتصادی و تجاری ایران و روسیه که از روز گذشته در تهران آغاز شده، امروز نیز در اصفهان ادامه می‌یابد. در این اجلاس وزیر نیروی کشورمان و الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه حضور خواهند داشت. قرار است در این اجلاس توافقنامه همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و چابهار با سازمان منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستاراخان در اصفهان امضا شود. وزیر انرژی روسیه دیروز در 15 اجلاس همکاری‌های مشترک اقتصادی و تجاری ایران و روسیه در تهران با وزیر نفت کشورمان نیز گفتگو کرد. توضیحات زنگنه درباره محورهای این گفتگو.
یک طیف وسیع از مطالب بود که صحبت شد. بخشیش مربوط به همکاری‌های توسعه‌ای بود در صنعت نفت و گاز. برای بحث‌های صادرات حتی گاز ما با هم صحبت کردیم، امکاناتی که وجود داره. مذاکرات خیلی خوبی بود و شرکت‌های روسی هم آمادگی بخششون دارن که بیان در ایران کار بکنن. اونا با هم صحبت کردیم. یک کار هم شروع شده. بعد اینا رو مراقبت می‌کنیم دو طرف و بخشیش هم درباره بازار جهانی نفت ما صحبت کردیم که من به صراحت گفتم بازار جهانی نفت داره به شدت با اراده سیاسی درش دستکاری میشه. حتی رسانه‌های تحت نفوذ آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها دارن بازار رو درش اخلال ایجاد می‌کنن. بازار وضعیت بی‌ثباتی داره، وضعیت شکننده‌ای داره، وضعیت پایداری نداره. باید دو طرف مراقب این باشیم و بقیه و بعضی از همسایگان ما هم دارن اخلال می‌کنن در وضع بازار نفت و این به نفع دراز مدت و حتی کوتاه مدت هیچ کس نیست. اینا رو با هم ما صحبت کردیم.
ترمینال سلام در فرودگاه امام خمینی تهران امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود. با افتتاح ترمینال سلام، ظرفیت فرودگاه امام سالیانه به بیش از 13 میلیون نفر افزایش می یابد. توضیحات قاسم بی‌نیاز، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی.
ترمینال سلام در سطح استانداردهای بین‌المللی به بهره برداری میرسه و با بهره برداری از ترمینال سلام ما افزایش 80% ظرفیت فرودگاه امام رو خواهیم داشت. در ساخت این ترمینال 3 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی صورت گرفته و خوشبختانه توانایی پذیرش بزرگترین هواپیماهای جهان رو خواهد داشت. ترمینال سلام امسال پذیرای زائران محترم بیت الله الحرام هم خواهد بود و عزیزان زائرمون امسال برای اولین بار از این ترمینال بسیار زیبا و مدرن استفاده میکنن برای پروازهاشون. سرعت انتقال بار و سرعت انتقال مسافر در ترمینال سلام بسیار بالاتر از سایر ترمینال‌های موجود در کشور است. با افتتاح ترمینال گالری سلام ما با افزایش 2 برابری ظرفیت فرودگاه حضرت امام مواجه هستیم.
مراسم افتتاح بزرگترین شهرک صنعتی داروگی منطقه با عنوان برکت همراه با رونمایی از 9 قلمدارو امروز در استان البرز برگزار می شود. حجت الله نیکی ملکی، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام:
شهرک داروی برکت یکی از دستاوردهای اقتصادی اجرایی فرمان حضرت امام در حوزه تولید دارو هست و این شهرک به مساحت 200 هکتار تمام میثاق‌های لازم برای شرکت‌های دارویی رو فراهم کرده. این شهرک ما ظرفیت ایجاد 100 کارخانه تولید دارو رو داریم که این کارخانه ها توانایی ایجاد 7000 شغل مستقیم رو دارن. این شهرک در سالهایی که داره قابلیت تأمین نیازهای کشور و حتی کشورهای همسایه رو داره. تا الان شرکت‌های خیلی خوبی توی شهرک شروع کردن به فعالیت و چندی شرکت از کشورهای اروپایی هم فعالیت خودشون رو در این شهرک داروی آغاز کرده. ما امروز رونمایی از 9 دارو رو هم داریم که این داروها برخیشون در حوزه سلول درمانی هستن و این داروها داروهایی هستن که نیاز بیماران کشور هست در حوزه سلول درمانی و در حوزه داروهایی که نیاز بیماران سرطانی هست.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. سفیر کشورمان در انگلیس گفت اگر طرفهای برجام به تعهداتشان عمل نکنند، ایران برخی دیگر از تعهدات خود را در این توافق تعلیق خواهد کرد. حمید بعیدی نژاد در گفتگو با تلویزیون CNN آمریکا با هشدار به اروپا افزود اروپایی‌ها برای عمل به تعهدات خود در برجام فقط 20 روز زمان دارند. سفیر ایران در انگلیس افزود ایران اعلام کرده است که برجام یا باید به طور کامل و از طرف همه طرف‌ها اجرا شود یا با توافق نیم بند روبرو هستیم که در این صورت ایران حق دارد برخی از تعهدات خود را تعلیق کند. بعیدی نژاد همچنین با انتقاد از آمریکا که خواستار پایبندی ایران به برجام است گفت اگر به گفته آمریکا برجام بدترین توافق تاریخ است، چرا از ایران می‌خواهد به تعهداتش پایبند بماند؟ سفیر ایران در انگلیس در بخش دیگری از این مصاحبه گفت عاملان حادثه دریای عمان کسانی هستند که از جنگ و تنش نفع میبرند. سفیر کشورمان همچنین با اشاره به سیاست‌های ضد ایرانی کاخ سفید گفت تحریم‌های آمریکا ضد ایران تروریسم اقتصادی است و آمریکا نمیتواند ایران را وادار به مذاکره کند.
در پی درگذشت محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر در جلسه دادگاه ارتش مصر اعلام آماده باش کرد. وزارت کشور مصر نیز به نیروهای تحت کنترل خود در سراسر این کشور آماده باش داد. آماده باش ارتش و نیروهای امنیتی مصر پس از آن صورت گرفت که برخی گروه‌ها و جریان‌های این کشور از جمله اخوان المسلمین در گذشته مرسی را در جریان دادگاه و فقدان امکانات پزشکی در محل جنایت خواندند و شماری از گروه‌ها تظاهرات مردمی را خواستار شدند. در پی درگذشت مرسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وی را شهید خواند و امیر قطر هم درگذشت او را اندوهناک دانست. گروه‌های مقاومت فلسطین نیز در گذشت رئیس جمهور سابق مصر را تسلیت گفتند. عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات منصفانه، شفاف و جامع مصر درباره مرگ مرسی شد. محمد مرسی پنجمین رئیس جمهور مصر بود که دوره ریاست جمهوری او از تابستان 1391 تا تابستان 1392 حدود یک سال طول کشید و با کودتا گردش و کمک‌های گسترده عربستان، امارات و آمریکا به نظامیان مصر از کار برکنار شد. مرسی به اتهامات مختلفی از جمله جاسوسی برای قطر، فراری دادن زندانیان و قتل معترضان متهم بود، اما او همه این اتهامات را رد کرد. رئیس جمهور سابق مصر دیروز در حین جلسه دادگاه بیهوش شد و در مسیر بیمارستان درگذشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت همسانسازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی در دستور کار دولت قرار گرفته است. جمشید انصاری همچنین گفت امسال برای وزارت آموزش و پرورش حدود 40,000 مجوز استخدام صادر شده و برای وزارت بهداشت هم 10,000 مجوز صادر می شود.
معاون اول رئیس جمهور به منظور بازدید و افتتاح چند طرح مهم صنعتی و عمرانی امروز به استان زنجان سفر می‌کند. افتتاح طرح 1000 هکتاری اراضی کشاورزی و افتتاح همزمان طرحهای آبخیزداری در شهرستان خدابنده از جمله برنامه‌های اسحاق جهانگیری در این سفر است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که به منظور شرکت در 108مین کنفرانس بین‌المللی کار در ژنو حضور دارد با وزرای کار بلغارستان و سوریه دیدار و در خصوص توسعه همکاری‌ها با این دو کشور گفتگو کرد.
دهمین اجلاس بین المللی نمایندگان عالی امور امنیتی کشورهای جهان با حضور درگابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان امروز در شهر اوفاگ روسیه آغاز به کار میکند.
ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بار دیگر با هواپیماهای بدون سرنشین قاصف فرودگاه ابها در جنوب عربستان را هدف قرار دادند. سخنگوی ارتش یمن عملیات جدید را گسترده خواند و گفت اهداف مورد نظر حمله پهپادی به فرودگاه ابها محقق شده است.
خبرگزاری‌ها از حمله خمپاره‌ای به یک پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی در شمال بغداد پایتخت عراق خبر دادند. این حمله تلفاتی نداشت. هنوز هیچ کس مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
زمین‌لرزه 6 ریشتری ساعت پیش استان سیچوان در جنوب چین را لرزان. این زمین‌لرزه دست کم 11 کشته بر جای گذاشته و به منازل و جاده‌ها نیز آسیب زده است.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت بر اساس گزارش سازمان ملل متحد ایران به تنهایی 76% تریاک، 67% مورفین و 17% هروئین جهان را کشف کرده است.
سازمان هواشناسی امروز برای تهران آسمانی صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی کرد.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:05 است. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی والیبال ایران امروز برای حضور در هفته چهارم لیگ ملت‌های جهان عازم اردبیل می‌شود. ملی پوشان شایسته کشوران به عنوان صدرنشین این بازی‌ها جمعه مقابل تیم ملی پرتغال و شنبه و یک شنبه به ترتیب برابر تیم‌های استرالیا و فرانسه از ساعت 18:30 سفارایی خواهند کرد. در حالی که برانکو ایوانکوویچ سرمربی موفق سپس اخیر تیم پرسپولیس به دلیل مشکلات در پرداخت مطالباتش از سرخپوشان جدا شد و با قرارداد 2 ساله هدایت تیم الاهلی عربستان را بر عهده گرفت، دیروز مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت برانکو سرمربی قانونی ما است و باید 5 تیر در تهران حاضر شود. مراسم استقبال از مصطفی دنیزلی سرمربی ترکیه‌ای و جدید تیم تراکتورسازی دیشب با حضور 2000 هوادار پرشور در فرودگاه مدنی تبریز برگزار شد. دنیزلی در فرودگاه با همکارم صحبت کرد.
مخصوصا این تیم رو ترجیح ندادم. اومدنم به این تیم دیر شد. دفعه پیش نشد و شرایطم برای اومدن به این تیم مساعد نبود. امسال با این شرایط اومدن به این تیم رو قبول کردم. من 3 سال در ایران زندگی کردم و ایران رو خوب میشناسم. خیلی انسانهای خوبی داره این کشور. در اینجا به یک تیم پرطرفدار و مدعی اومدم و میدونم چقدر هوادار به ورزشگاه میره. آینده تراکتور خوب خواهد بود. اما اطلاعات من نسبت به این تیم کامل نیست و بعد از جلسه و برنامه‌ریزی میتونیم تصمیمات خوبی بگیریم. ما برای معجزه کردن نیومدیم. ما میخوایم کارمون رو با بهترین کیفیت انجام بدیم.
در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی در برزیل ساعتی پیش از گروه سوم تیم ملی شیلی با نتیجه پرگل 4-0 تیم ملی ژاپن را شکست داد. پیشتر از این گروه تیم ملی اوروگوئه هم با 4 گل اکوادور را مغلوب کرده بود. در ادامه ساعت 2 بامداد فردا بولیوی با پرو و ساعت 5 بامداد برزیل با ونزوئلا از گروه 1 برابر هم قرار می گیرند. این بازی ها در 3 گروه 4 تیمی با حضور تیم های قطر و ژاپن با من مهمان در برزیل برگزار می شود. در مرحله 1/4 رقابت‌های فوتسال زیر 20 سال آسیا امروز تیم ایران در تبریز برابر تیم لبنان قرار می‌گیرد. در دیگر مسابقات این مرحله امروز اندونزی با ویتنام، ژاپن با عراق و تایلند با افغانستان دیدار می‌کنند. و تیم ملی شمشیر بازی اسلحه ساپرینیان در دیدار پایانی رقابت‌های قهرمانی با نتیجه 45-42 مقابل کره جنوبی مغلوب و صاحب عنوان نایب قهرمانی شد. در بخش انفرادی مسابقات اسلحه ساب نیز مصطفی آبدینی مدال برنز گرفت. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همیهنان عزیز، مردم شریف ایران سلام، صبحتون بخیر. من محمد رضا زرپندار هستم. افتخار دارم امروز سه‌شنبه 28 خرداد با پیک بامدادی و با این عناوین در خدمت شما باشم.
ریل گذاری طرح تحول سلامت از درمان محوری به پیشگیری،
افزایش طرح‌های غربالگری و پیشگیری کننده و آگاهی بخشی درباره اصول زندگی سالم و ارائه آموزش‌های لازم از اولویت‌های انکارناپذیره.
روایت‌های متفاوت از قطع درختان ارسباران
برای توسعه پایدار نه فقط ایران که چشم جهان به آن دوخته شده. به همین دلیل کامیون‌های حمل چوب در منطقه به ریسمان سیاه و سفید می‌مانند، یادآور تاخت و تاز سوداگران چوب از جنگل در نوار شمالی.
و خزان انقلاب بهاری مصر با اعتماد به آمریکا.
ساعت الان 8:16:30 هست. پیک بامدادی رو از رادیو ایران میشنوید. برای ارتباط با ما هم میتونید به شماره 3610 پیامک بزنید. وزیر بهداشت اعلام کرده که جهتگیری طرح تحول سلامت رو از درمان محوری به سلامت محوری تغییر میده. گزارشی در این باره از همکارم اکبر نشاد.
طرح تحول سلامت حالا 5 سالگی رو پشت سر گذاشته. طرحی که میخواست بخشی از دغدغه‌های بیماران رو کم و کیفیت خدمات درمانی رو بیشتر کنه. کاهش پرداختی از جیب مردم مهمترین شعار این طرح ملی بود از ابتدا. هدفی که به گفته مسئولان نظام سلامت تا حدود زیادی محقق شده.
واقعیت اینه که بین 7000 تا 10000 میلیارد تومان از جیب مردم پرداخت می‌شده و تو این سال‌ها هیچ کسی بهش توجه داشته ولی به زبون نیاورده. اقدام کرده دولت بخشی از هزینه رو انجام دادن برای اینکه اون از جیب مردم نره.
با این حال یکی از مهمترین انتقادات به این طرح از ابتدا افزایش چشمگیر و گاهی نجومی دریافتی پزشکان و متخصصان و صرف بیشتر بودجه طرح تحول سلامت در این بخش و در مقابل نادیده گرفته شدن پیشگیری و خدمات سلامت محور و تاکید بر درمان محوری. واعظ مهدوی رئیس انجمن اقتصاد سلامت:
بخش مهمی از اعتبار الان تو حوزه درمان داره میره، منتها درمان خدمات لوکس هست. به جای اینکه ما بیایم و بخش CCU بخوایم اجرا بکنیم و بیماری های قلبی رو درمان کنیم که خیلی پرهزینه است، به مردم آموزش بدیم که چه کنن که دچار بیماری قلبی نشن، این خیلی کارآمدتر خواهد بود.
وزیر پیشین بهداشت این ایرادات رو منطقی نمیدونست و اشکالات طرح رو در جاهای دیگه ای میدونست. قاضی زاده هاشمی:
آغاز کارمون هم بسیار به عقیده من خوب بود ولی در ادامه مسیر کم لطفی کردن، ما رو تنها گذاشتن، حمایت نکردن، اذیتمون کردن بعضیا از شرکا و همچنان هم ادامه داره.
وزیر پیشین بهداشت مهمترین اشکال کار رو اختصاص نیافتن اعتبار کافی و همکاری نکردن بیمه ها میدونست و در نهایت در اعتراض به مسائل اینچنینی استعفا داد. سعید نمکی جایگزینش در این وزارت خونه شد. آقای نمکی در بد و ورود نظر کاملا متفاوتی از وزیر قبلی داشت. از افزایش چشمگیر اعتبارات حوزه سلامت در مدت اجرای طرح تحول سلامت گفت و البته گاهی هم در قامت یک منتقد به این طرح ظاهر شد.
این طرح به پیشگیری کمتر پرداخت و بیشتر رفت روی درمان، در حالی که ما اگر 1 ریال امروز رو پیشگیری سرمایه گذاری کنیم بهتر از این است که 100 تومان رو درمان سرمایه گذاری کنیم. یعنی درمان محور شدن طرح هم بدون نگاه به پیشگیری زیربنایی یکی از مشکلات بود. ما طرح رو پزشک محور دیدیم، خدمت محور ندیدیم، سلامت محور ندیدیم، درمان محور دیدیم.
وزیر جدید بهداشت البته تاکید داشت قطار تحول سلامت رو نباید متوقف کرد، بلکه باید ریل گذاری های جدیدی برای اون ایجاد کرد که به سمت اهداف جدیدی مثل پیشگیری به جای درمان حرکت کنه. باعث مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت:
امروز خب ما شاهد این هستیم که یک مقدار بخش پیشگیری و بهداشت پررنگ‌تر شده و ما امیدواریم نقش بیشتری رو بخش پیشگیری پیدا بکنه.
بسیج ملی کنترل فشار خون، این طرحیه که چند روزی هست برای پیشگیری از مشکلات و بیماری‌های غیرواگیر آغاز شده. در واقع عمل به یکی از وعده‌های وزیر جدید بهداشت. معاون دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت میگه در همین چند روز این بسیج ملی بیش از 10 میلیون نفر ارزیابی شدن. آقای مهدوی:
در صورت لزوم راهنمایی شدن که کجا مراجعه کنن.
آقای مهدوی این رو هم اضافه می‌کنه که برنامه‌های پیشگیرانه وزارت بهداشت چند سالی هست در قالب تهیه سندی آغاز شده و بعد از بسیج ملی فشار خون برنامه‌های ملی دیگه‌ای هم اجرا خواهد شد.
طبیعتاً ممکنه که بسیج‌های مشابه فشار خون داشته باشیم. بیشتر اینجایی که میشه مداخله کرد که مؤثر هست در حوزه تغذیه و فعالیت بدنی هست، همینطور پیشگیری از مصرف دخانیات الکل، سرطان کولورکتال، سرطان روده بزرگ، سرطان سرویکس دهان رحم و سرطان برست پستان در بسیج خدمات سطح 1 گنجانده شده غربالگریش و همینطور تشخیصش. برای مراقبت هم از این مسیر اگه بیاد تحت پوشش همون بیمه‌های سلامت قرار میگیره.
اختلاف نظر درباره افزایش بودجه نظام سلامت در مدت اجرای طرح تحول از ابتدای طرح وجود داشته تا اینکه وزیر جدید بهداشت از افزایش 4 برابری بودجه ها در این مدت هم خبر داده و اینطور که از صحبتاش پیداست به نظر نمیاد اعتقاد به کمبود بودجه در اجرای طرح داشته باشه، ولی عضو کمیسیون بهداشت مجلس معتقد افزایش ها در مجموع اونقدر هم نبوده و از قضا برای فراهم کردن مهمترین زیر ساخت پیشگیرانه طرح به بودجه بیشتری هم نیازه. امینی فرد:
تورم در چه حدی است؟ ارزش پول ملی ما چقدر کاهش پیدا کرده؟ در جمع اینا رو اگر در نظر بگیرید حساب ملی سلامت ما افزایشی در این حد رو به طور واقعی نداشت. در سر پزشک خانواده ما کمبود جدی داریم، خدای وزیر هم میدونن و باید در ارتباط با تامین منابع سر پزشک خانواده که یکی از اساسی ترین و محوری ترین طرحهای باید روی کرد پیشگیرانه است، باید تو سال بودجه سال آینده حتما منابع بهتری رو و پایدارتری رو تعریف کنیم.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس البته اشاره‌ای هم میکنه به حذف برخی بسته‌های خدمتی طرح تحول سلامت و از ضرورت‌هایی میگه برای پیشگیری از افت کیفیت خدمات کنونی. امینی فرد:
با توجه به مضایق بودجه‌ای که الان وجود داره ما کیفیت خدماتمون واقعا در اون حدی که تعریف شده دیگه پایین‌تر نیاد. الان بسته‌های طرح تحول تعدادشون حذف شده، ولی جهت‌گیری بر این است که بسای فعلی که مونده تقویت بشه.
طرح تحول سلامت یکی از بنیادی ترین طرحهای نظام سلامته، طرحی که به رغم برخی کاستی ها و اشکالات حتی منتقدان هم به اثر بخشی اون در موارد زیادی تاکید کردند. با این حال با در نظر گرفتن اصل پیشگیری مقدم بر درمان، افزایش طرحهای غربالگری و پیشگیری کننده و آگاهی بخشی درباره اصول زندگی سالم و ارائه آموزش های لازم از اولویت های انکارناپذیره.
خب شما عزیزان شنوندم نظرتون رو راجع به این موضوع برام بگید، طرح تحول سلامت و اینکه قرار از درمان محوری به سلامت محوری تغییر روی کرد بده. شما رو پیامک پیک بامدادی 30610.
یک درخت بیشتر، یک نفس تازه تر.
پیک بامدادی، حامی رسانه‌ای محیط زیست.
خب به استقبال گزارش محیط زیستی میریم. چند ماه بعد از انتشار تصاویر قطع درختان تو ارسباران، کمیته ویژه هنوز نتایج بررسی خودش رو اعلام نکرده. این در حالیه که گفته میشه عبور کامیون‌های حامل چوب‌های قطع شده تو جاده‌های این مناطق ادامه داره و امام جمعه هم خواستار بررسی این موضوع شده. با این حال مسئولان استان اظهار نظرهای متفاوتی در این باره میکنن. گزارشی در این باره از همکارم محسن وقتیاری.
ذخیره‌گاه زیست کره است. از ارهر تا ارس، ارسباران آذربایجان شرقی که گوشه ای از بهشت روی زمین است.
اینجا بیش از 70 هکتار جنگل بیچه، میوه‌هاشم آلو، فندق، بلوط، زرشکم است.
برای توسعه پایدار نه فقط ایران که چشم جهان به آن دوخته شده. به همین دلیل کامیون‌های حمل چوب در منطقه به ریسمان سیاه و سفید می‌مانند، یادآور تاخت و تاز سوداگران چوب از جنگل در نوار شمالی. تا یکی دو سال پیش درختان ارسباران فقط در مخازن دو سد بزرگ منطقه قطع می شد. حالا اما آثار پنهان شده در لابلای برگ ها پیدا می شود. پوشش جنگلی استان آذربایجان شرقی فقط 4% است. 190 هزار هکتار در محدودی 6 شهر از منطقه ارسباران. کارشناسان می گویند رونق صنایع چوب نشانه تایید قطع درختان جنگلی است. افزایش قیمت چوب هم رستایان خارج از منطقه را به فروششان ترغیب کرده.
من بیدن آقا سات میشم 2 میلیون هم
اوتوز دن آقا چست میشم بز با آمنن چست میشم سات میشم.
متولیان جنگل کامیون های حمل الوار را درختان اضافی باغات میدانند. زراعتکاران چوب در محل اما میگویند تاکنون هیچ درختی برای فروختن قطع نکردند. حالا مدتی است کمیته ویژه برای بررسی موضوع تشکیل شده. دکتر قاسمی مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی میگوید از منابع طبیعی خواسته شده تا روشن شدن تمامی ابهامات قطع هر گونه درختان باقی هم ممنوع باشد.
ببینین اون تصاویری که میگیرن بعضی از اینا هم شیطنته. مثلا ماشینی که از سمت آذربایجان غربی یا از سمت مثلا میاندهار جنوب استان میاد چه ارتباطی به شمال استان داره که اینو به حساب جنگل‌های ارسباران میزنن؟
آره.
اصلا ما تو جنگل‌های ارسباران همچین چوبایی نداریم.
بررسی کمیته ویژه شما عضوشون بودید؟
10 روز پیش به استناد ماده 1 و 6 و 16 قانون حفاظت و بهسازی از سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان به جهت حساسیت موضوع در 5 شهرستانی که این جنگل‌های ارسباران محدود به این 5 شهرستان میشه من درخواست کردم به استناد این مواد قانونی تا اطلاع ثانوی از صدور هر گونه قطع درخت در اراضی باقی مجوز ندن.
تا روشن شدن چهره واقعی پشت پرده کامیون‌های عبوری پر از چوب در منطقه ارسباران، رئیس انجمن جنگلبانی چند نکته قابل تأمل را عنوان می‌کند: پایش و مدیریت ناکارآمده طرح‌های جنگلی و موجی که به راه افتاده تا خواب جنگل‌ها را به هم بزنند.
بنابراین یعنی الان یه چیزی که مورد سوء استفاده قرار می‌گیره اینه که دارن حجمه میارن یا شعارهای زیاد میدن که استراحت باعث شد که آشاق زیاد بشه. بعد ازشون می‌پرسید خب آمار داری؟ هیچ کسی چی آماری نداره. حتی من یکی از نمایندهایی که فهموده بودن که آشاق زیاد شده ازشون پرسیدم آمار دارید؟ دیدم آماری ندارن. آشاق هر چه قدم اتفاق بیفته بندازون بهره برداری نیست که دولت انجام میداد. واقعا الان قاچاقچی حد دستش با یه ارماتور دو تا قاطر فکر کنید چقدر میتونه چوب بکشه از اینجا بیرون. این هر کاری هم بکنه به یک صدم اون مسئله یک 200 اون مسئله نخواهد رسید. دقت کردید؟ خب مگه میتونه کسی برای این قاچاق بکنه؟ مگه اینکه ما چشمونو ببندیم و نخواهیم؟ یعنی اگر ضعفی هم باشه ضعف اون ایده، ضعف اون استراحت جنگل نیست، ضعف مدیریته. ولی حالا ما مثلا بعضی افراد بعضی دوستان از روی دلسوزی حساسیت بیش از حد هم دارن. هر کامیون اگر بره تو چوب باشه بس این قاچاقه. نه، ما خیلی رو دیدم که میگفتن قاچاق رفتم دیدم که این چوب مثلا سنوبره. بعضی از چوبا بودن که مربوط به باغ مردم بودن و مردم اومده مجوز گرفته تو مستثنی ها تو باغش کون درختو قطع کرده. و الا اگر چوب جنگلی باشه مگه میتونی کامیون به راحتی بزنه تو جاده بلندش بره و هیچ کس جلوشو نگیره؟ خیلی خوبه مرصد میکنیم، خیلی عالیه که مرصد میکنیم و مطالبه میکنیم، اما نباید این مقدار بعضی وقتا در دام کسایی بیفتیم که میان اینا رو بوز بکنن که بیان تنفس رو بکوبن، بیان استراحت جنگل رو بکوبن و در آخرش نتیجه بگیرن که بس ما استراحت و تنفس جنگل اشتباه بوده، ما بیایم رسما دیگه بهره برداری بکنیم.
گزارشی بود درباره اظهار نظر متناقض مسئولان درباره قطع درختان در ارسباران. شما عزیزان شنونده هم نظرتون رو در این باره به شماره 3610 برای ما پیامک کنید.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند؟
این خط قرمز ماست. ما همیشه دنبال بازدارند.
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند؟
امروز شاخص کل بورس
جدیدترین کتاب‌ها و فیلم‌های بازار به مخاطبانشان چه می‌گویند؟
دیپلم
افتخار جشنواره
یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
گل برای ایران!
ای که بامدادی را گوش کنید. هر روز به جز روزهای تعطیل از شبکه‌های پرشنونده رادیو در ایران.
یکی از شما شنوندگان پیامک دادید، گفتید برخی بانک‌ها اعلام کردن که کارت ملی قدیمی رو قبول نمی‌کنن. وقتی ثبت احوال نمیتونه کارت جدید صادر بکنه، چرا کارت قبلی رو بی‌اعتبار کرده؟ تازه بانک‌ها رسید ثبت نام